بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بحث در مسئله هشتم از مسائل مربوط به احرام بود و درباره گفتن لبیک. در مسئله هشتم چهار تا حکم بود. حکم اول موضوع بحث ما بود و آن این است لبیک باید صحیح ادا شود، عربیت صحیح باشه. اگر ملحون و غلط ادا کنه صحیح نیست و احرام حاصل نمیشه. بعد به مناسبت ما رفتیم سراغ این که آیا لازم است دستورات تجوید در قرائت لبیک، قرائت نماز، زیارات، قرآن توسعه دادیم. آیا دستورات تجوید لازم است رعایت شود یا نه؟ عرض کردیم ما مقیده در فقه به دستورات تجویدی و قواعد تجوید نیستیم. ما عربیت صحیح رو میخواییم از نظر فقه، صناعت فقه میگه باید در عرف عربی صحیح استفاده کنیم. حالا قواعد تجوید در آن پیاده بشود یا نشود؟ ادله ما این اقتضا میکنه. دلیل ما برای صحت عرفی و صحت عربیت در نظر عرف عرب دلیل اضافه بر این نداریم. ما اینو دلیل فقهیمون صحیح بودن در عرف عرب. حالا به همین مناسبت من میل دارم یکی دو روز یا یک روز یا دو روز یه مقدار درباره این مسائل تجوید صحبت کنم، چون افراط و تفریط هایی در این علم واقع شده و کمتر در کتب فقهی هم کسی در این باره صحبت کرده و محل ابتلا هست. به عنوان بقیه هنا امورون امر اول و بحثی درباره قواعد تجوید. در باب قواعد تجوید چند نکته رو اشاره می کنم. نکته اول این است علم تجوید یعنی علم تحسین و جودت قرائت، زیباسازی و حسن و جمال به قرائت و تلاوت دادن. علم تجوید اینه و این علم به کتاب و سنت بر نمیگرده و همونطور که اشاره کردم یه عده از علمای عربیت اهل ذوق نشستن و با فکر خودشون این قواعد رو ابداع کردن. بعضیا میگن به امیر مؤمنان برمیگرده. ما چیزی نیافتیم در ذیل آیه چهارم سوره مزمل یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. این آیه چهارمه. در ذیل این علی علیه السلام میفرماید ترتیل این از حروف خوب ادا کنی، با طمأنینه بخوانی، با خضوع بخوانی. همین که امام علیه السلام در ذیل آیه های سوره مزمل روایت شما در تفسیر نمونه نوشتیم امر به آرامش و هدوء و رعایت حروف و ادای خوب کلمات و همین. این علم تجوید نیست. بعضی ها آمدن میگن این رئیس کلش عاصمه، عاصم از قراء معروف هفتگانه است، شاید مهمترین قاری باشه که الان قرآن های امروز به قرائت عاصمه. منتها عاصم دو تا شاگرد داشته، شاگردش عبسه، این دو تا شاگرد راهی با هم اختلاف دارن، قرآن های امروز رو به روایت حفظ از عاصم نوشتن از نظر اعراب و قرائت. میگن عاصم مبتکر علم تجویده، اونم ثابت نیست، دلیلی نداریم، اونچه از عاصم معروفه قرائته و این قرائت الان در قرآن های مشهور و معروف روایت عاصم است و قرائت عاصم است، البته به روایت شاگردش جناب حفص. ولی در بعضی از کتب تجوید من دیدم یه روایت از امیر مؤمنان باز نقل میکنم، اینو من در کتب روایی ندیدم، بگردید شاید باشه در تفسیر آیه و تفسیر قرآن تفصیلا ندیدم، ولی در بعضی از کتب تجوید که امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود الترتیل اداء الحروف و الوقف علی الوقوف، حفظ بله الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف، یا به عکسش اینه الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف. اینو در کتب تجوید از امیر مؤمنان نقل کردن، اینم که علم تجوید نمیشه. حالا فرض کنید این روایت هم باشه، ادای حروف باید بشه، وقوف هم باید سر جای خودش حفظ بشه. بنابراین از نظر تاریخی تجوید علمی است که بر اساس ذوق علمای قرائت و مبتکرانش تأسیس شد. مطالب خوبی درش هست، اما متاسفانه گرفتار افراط و تفریط هایی شدن که اشاره میکنیم. بله نگاه عمیق کنید و قواعدی بسازید، سازنده شما هستید. ادا الحروف چه کار داره به قنه، چه کار داره به ادغام، چه کار داره به اظهار اقلاب؟ بگذرم. بله ادا الحروف اونا در آوردن ازش به ذوق خودشون، ادا الحروف یعنی صدق عربیت بکنه، درست بخوانید و عربیت صدق کنید، وقوف هم سر جای خود، مخارج حروف رو درست ادا بکنید، همینه. اما ادغام کن، اظهار کن، اقلاب کن، چه میدونم، بگذرم، تکرار نکنید. یه جمله گفتید و یه جمله گفتی جواب شنیدی، تکرار نکنی. برسیم، عجله میکنید. خب این نکته اول درباره پیدایش علم تجوید. و اما نکته دومی که در اینجا هست این است اینها، و اما نکته دوم این است که در عین احترام به نظرات اونها و استفاده در مواردی از نظرات اونها، یه افراط هایی در کار اونهاست که من به نمونه هاش اشاره می کنم. ما موظف به رعایت افراد ها نیست. از جمله این که در مسئله وقوف و این علامات وقتی که گذاشتن، این بر حسب اجتهادشون در تفسیر آیه بود. و من دقت کردم میخونیم قرآن رو میبینم اجتهادشون در بعض جا غلطه، تفسیر آیه رو نفهمیدن و لذا وقف و عوضی گذاشتن. بنابراین این که خیال کنیم تمام وقوفی که اینها وقف جایز و وقف لازم و نمیدونم اولویت در وقف و اینها گذاشتن، اینا وحی منزله نیست. ما دقت در تفسیر اگر داشته باشیم میفهمیم که در بعضی از موارد اشتباهه، بعضی جاها باید وقف کنیم، نکردن، بعضی جاها وقف نکنیم، کردن. بنابراین این وقوفشون بر حسب اجتهادشون در تفسیرهاشین که بعضی جاها من تجربه کردم دیدم تفسیر آیه رو درست نکردن و لذا گرفتار شدن. درصدی نگرفتم، بخواهید من مثلا 10 صفحه رو نگاه میکنم و یه درصدی در 10 صفحه نگاه میکنم میگم، ولی کم نیست، موارد متعددی هست. مخصوصا بعضی از موارد هست که مربوط به سنی و شیعه و فلان اینا هست، مثل آیه شریفه و ما یعلم و تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینا رو الا الله وقت واجب میذارن که راسخون علم رو جدای ازش بکنن، در حالی که ما اینجا وقف نمی کنیم راسخون در علم رو به الله چیز میکنیم که اینا عالمه به تعویلن و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. گاهی هم همچین وقفا جنبه مذهبی و سیاسی اینها هم گاهی پیدا میکنه. این یکی از موارد که باید با احتیاط روش قدم برداشت. مورد دیگر، بله، ما الان بخواهیم درست کنیم و تغییر بدیم این قرآن هایی که مشهور و معروف و منتشر شده است، دیگه سر و صدای اینها و ویلای اینها بلند میشه. ولذا میگیم خب واجبی حرام نمیشه، حرامی واجب نمیشد و برای حفظ وحدت مسلمین فعلا قناعت میکنیم. ولی از نظر علمی من دارم بهتون در این زمینه اطلاع میدم. مورد دیگری که اینا دارن چیزی به نام سکته که از عاصم نقل میکنن، 4 تا آیه در قرآنی که من آیاتش ننوشتم، طولانی میشه، که در اینا باید سکت کرد. زیرش هم نوشته سکتتون لطیفه. اینا در واقع سکت عبارت از وقف خفیفه، وقف میکنه و تون میذاره. ما رعایت چیزی به نام سکت رو لازم نمیدانیم. اون مواردی که گفتن سکته میشه وقف کرد درش، بعدش با وقف حل. بعضی از اونها هم با اظهار حرف حل، یا با اظهار حرف حل میشه این سکته ها، یا با وقف. مثلا در اول سوره، اوائل سوره کهف، اونجا داره وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرْ. میگن بین عِوَجا و قَيِّمًا سکت بدید، ما میگیم وقت کنید.
چیه قصد نظر از
وقف ما؟ سکت وقف ما، وقف کوتاه. اونا میگن، من عبارت رو از کتب تجربه نقل میکنم، از خودم که نمیگم، اصطلاحات اونا رو از زبان اونا میگم، نه از زبان خودم، اصطلاحات اونا رو هرچی میگم از اونا. قیما لعوجا ولم یجعل له عوجا قیما. خب وقت کنیم برای اینکه خیال نکنن عوجا قیما، قیما صفت عوجا هست. خداوند یک کجی آشکار قرار نداد، یعنی کجی غیر آشکار قرار داد. خب برای اینکه این اشتباه نشه وقت کنیم ولم یجعل له عوجا قیما لینذر، که حال میشه برای فعل مقدر. به هر حال سکت هم یه چیزیست که ما تصور نمی کنیم هیچ ضرورتی داشته باشه. سومین نکته ای که باید عرض کنم مسئله غنه. غنه در اصطلاح اینها صدایی است که در خیشوم و بینی میپیچه، اینا میگن غنه. در مواردی هست که حروف یرمنون رو که ادغام میکنن از شش مورد چهار موردش غنه داره. مثال بزنم، من یشا، این نون ساکنه است رسیده به یه که حروف یرمنونه غنه داره. من یشا، صدا تو بینی میپیچه، من یشا. یا میرسه تنوین عذابن، عذابن مقیم، عذابم مقیم، صدا در خشوم میفیچه. خب حالا اینه چی؟ بعد غنه هم پنج مرحله برش قارد شدن. آقا اینها چیزی نیست که ما تبعیت بکنیم، صدا رو در خشوم ببیشیم و وقت مراحل پنجگانه داشته باشه، غنه شدید، غنه خفیف، غنه متوسط و رنهای نشستن چه رساسی چیدن در باب غنه در این چهار حرف یرمدون. لام و را غنه نداره، یرمدون لام و راش غنه نداره، اما اون چهارتای دیگری یرمدون غنه داره. باید صدا در خشون بپیچه و مراحلی هم غنه دارد و که برای این ذکر کردن. اینا از افرادکاری هایی که در زمینه شده. اون قرائت ها اون جداست، یه بحثی داریم راجع به قرائات که آیا حجت حجت نیست، اون یه بحث مستقله، اون کار به مسئله تجوید نداره. علم قرائتی داریم، علم تجویدی داریم، اینا از هم جداست. و اما سکت مربوط به تجویده، اجازه بدید. چی؟ صفات برو بعضی ذاتیه بعضی که عرضیه. این گونه مسائلی که اینا میگن قنه و منه و اینا عرضیست که اینها برای تفصیل حروف گفتن. نکته دیگر، نکته چندم شد؟ چهارم، این از اینا یه بستی در مخارج حروف دادن. مخارج حروف، بعضی از حروف از سر زبان ادا میشه، بعضی از بغل زبان، بعضی از حلق، بعضی از فضای دهن، سر زبان، بغل زبان، حلق، فضای دهان. اما مخارج حروف چند تا از این 28 حرف چند تا مخرج داره؟ اختلافو، بعضی میگن تا 10 مخرج، دو تا سه تا حرف از یه مخرج جدا میشه، بعضی میگن 16 مخرج، بعضی جاشون میگن 17 مخرج. خودشون اختلاف دارن که این 28 حرف که حروف 28 گانه عربیه از چه مخرجی از زبان و دهن و حلق ادا میشه. بعضی هاشون آمدن 14 مخرج، بعضی ها 16 مخرج، بقیه ها 17 مخرج. بعضی هاشون دعوا کردن که آیا زاد با زا یه مخرج داره یا دو تا؟ ادهی قائلن یه مخرج داره، زا تا زا و زاد مخرجش یک. ادهی میگن بیشتر، میگن نه مخرجش مختلفه، که حالا ما راجع به تا و زاد و اینها یه بحثی داریم که انشاءالله بعدن عنوان میکنیم. آیا این اختلافی که در مخارج این حروف هست ما مقید به این اختلافات باشیم بریم اجتهاد کنیم؟ حق این است که 14 مخرجه، 16 مخرجه، 17 مخرجه. ما میگیم اینا افراد کاری است، باید عربی صحیح باشی در عرف عرب. از نظر صناعت فقه اینا کافیه و اونها یه مسائلی است که ما موظف نیستیم. قواعد عربی صحیح رو از لسان عرب می روید در مکه توی مسجد الحرام می نشینید، وقتی که سوره هم نماز شروع میشه سوره هم رو ببینید چراغ می کنه. در مدینه، در عراق، در شام اینهایی که هستن می چراغ می کنه. یا عربا چطور با هم حرف می زنن موقعی که خطبای عرب منبر میرن؟ خطبای عرب چی میگن؟ این عربی صحیح خطبای عرب دیگه. خطبای عرب تجوید رو که در خطابه رعایت نمی کنن، قراء تجوید رو رعایت می کنن، اما خطبا عربی صحیح رو دارن میگن. خطیب یا خطیب آگاه و واردی از اینا یاد بگیرید. گاهی هم حتی از عربهای بیابانی آدم میتونه تکلم صحیح رو یاد بگیره. و اما نکته پنجم، اجازه بدید من این پنجم بگم به یه جایی برسونم این دنبالش میمونه. پنجم اجازه بدید، سیره علما همیشه جاری بوده بر عربیت صحیح، تغییری به تجوید نداشتند نگفتند. ببینید در نماز متعرض شدن فقها، میگن تجوید ضرورتی نداره، علم و جودت القراءه است، باید عربیت صحیح بوده باشه. اما منجم داستان مفصلی دارن برای تنوین و نون ساکنه، که تنوین و نون ساکنه باید چه رقم باشه. میگن چهار حالت داره. یه حالتش ادغامی، در یرملون ادغام کن. یه حالتش حرف حلقه، شش تا یرملون داریم، یرملون و شش تا حرف حلقه، در حرف حلق اظهار کن، باید نون رو ظاهر بگن، تنوین رو آشکار بگن در حروف حلق. اگر نون ساکن رسید به حا، رسید به خا، تمرین رسید به حا، به خا، آشکار کنین نون ساکنه و تنوین رو. در حرف ب اقلاب کن، قلبش بکن به میم. مثالش میم بعده، نون دیگه خونده نمیشه، به هم خونده نمیشه. یه میم میاد به جای نون و به من بعد میشه من بعد. در حرف میم اقلاب کن، در ما بقی اخفاب یار. بقیه حروف ترجی رو باید اخفا کنیم. یرملون ادغام، حرف حلق اظهار، با اقلاب و ما بقی اظهار. به شعر فارسی هم اخفا، به شعر فارسی هم برای این درست کردن، یادتون هست یا نیست؟ تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار، تا زینتی باشد تو را در اندر کلام کردگار، در یلملون ادغام کن، در حرف هر اظهار کن، در حرف با اقلاب کن، در ما بقی اخفا بیا. آیا واقعا اینا ضرورت داره؟ من تجربه کردم در هر حلقم گاهی ما میتوانیم اخفا کنیم، عبارت هم بعد نمیشه. بله، ما صحتیم، ما فقها دنبال صحتیم، نه دنبال زینتیم. در چه دارید؟ به هر حال اینم یه موردی. و اما یه نکته آخری که بگم مطلب رو تمام کنم، یکی از مشکلات مهم این است که کسانی بخوان حروف قواعد تجوید را آیت کنن، واقعا در دایره الفاظ قرآن زندانی میشن، دیگه اصلا فکر رو معانی قرآن نمیشه کرد. ما رو ببرن زندانی کنن در دایره الفاظ، و اینجا اخفا کن، اونجا اظهار کن، اونجا اخلاف، اونجا سکته، اونجا مکته، اونجا چی هست، اصلا توجه دیگه به معنا نداری. اساس قرآن و رتل القرآن ترتیبا، یعنی یواش بکن، فکر کن. کسانی که تو این ریزکاری های زینت برن از معنا میمانن، این مشکل ایجاد میشه. حالا یه عده هنرمندن در قرائت رو میخواهن در مجالس بخوانند و زینت، اما توده مردم اگه بخوان دعوت کنیم به این چیزها، اساس کار زمین میمانه. اولا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر باید در قرآن کرد، تفکر کرد. ما بیاییم ما عیب بچسبیم اینجا کجا اقلاب اقلاب فلان اظهار، اینا افراط کاریه. مثل این است که ما بیاییم یه مسجدی رو خیلی زر و زیور خوب، اما نماز جماعتش هیچی، اما خطیبش هیچی، نماز جمعه هیچی، فقط مسجد رو زینت بکنیم، این کار درست نیست. لذا عرضم این بود که من این رو متعرض بشم. یه بخش دیگری هم هست بعدن، که ما افراط و تفریط های اهل تجوید رو مقید نیستیم، و بعضیاش رو خوب میدونیم، بعضیاش هم مضر میدانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.